بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بس در این بود که حلف منکر دارای آثاری است که یکی از آنها سقوط دعوا هست ظاهرا لواقعا و باطنا، دو عدم جواز مقاصه بود از طرف مدعی، سه عدم جواز عود در دعوا. در پایان عبارتی که دیروز خدمت شما عزیزان عرض کردم، یک کلمه اساسی رو عرض نکردم. در سطر سوم داشت بل ظاهرهم ذالک ایزن فی العین المملوکه. این عین المملوکه بنویسید با تقاس، منظور از یعنی مملوکه، و الا انسان در عین مملوکه‌ای که مشروع باشه و ملک خودش باشه که میتونه تصرف کنه. این چرا حرمت اخذ داره در عین مملوکه؟ بعد منظور مملوکه با تقاس. بعد گفتن اگرچه استفاده حرمت تصرف در اون عین مملوکه با تقاس، این حرمت تصرف چی؟ حرمت تصرف باطنن از نصوص آینده که روایت امروز که عرض میکنم خالی از صعوبت نیست. امروز درباره این روایات بحث میشه که آیا این روایات دلالت بر حرمت تقاس در ما نحن فی دارن یا ندارن. بعضی میگن دلالت داره، بعضی میگن دلالت نداره، چنین دلالتی نیست. حالا میخونیم ببینیم آیا واقعا میشه از اینها حرمت تقاس از طرف مدعی رو برداشت بکنیم یا نمیتونیم. قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن ابی عفور اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه، هر طور عبارت میخونم تغییر بدید، فحلف ان لا حق له قبله ذهبت الیمینو به حق المدعی. هر طور که میخونم همون درسته، بقیهشو خط بزنید کم و زیادی داره انجام بدید. ذهبت الیمینو به حق المدعی فلا دعوا له، قلت له و ان کانت علیه بینتون عادله الاهو، خط میخوره. قال نعم و این اقام بعد ما استحلفه بالله 50 قسامتا ما کان له و کانت الیمین قد ابتلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه. اینجا گیومه بذارید، متاسفانه اینو تفکیک نکردن. این قال رسول الله یه روایت دیگریه، یکی نیست، ادامه این روایت نیست، اون روایت دیگریه. پس این رو میخونم، نکاتی عرض میکنم، بعد میرسیم به اون روایت نبوی. امام صادق علیه السلام در خبر ابن ابی یعفور، سلسله سندش چیه؟ علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن فضال ان علی ابن عقبه ان موسى بن اوكيل النميري ان ابن ابي يعفور ان ابي عبد الله عليه السلام. علي ابن ابراهيم قمي که امام سقس، اب پدرشون ابراهيم ابن هاشم القمي مختلف فيه و هو امامي سقتون على الاقوى. ابن فضال منظور الحسن ابن علي ابن فضال التيمي فتحي سقتون من اصحاب الاجماع على قول، علی ابن عقبه هم که علی ابن عقبه ابن خالد هست، امامی ثقه است. موسی ابن عقیل النمیری هم امامی ثقه است. ابن ابی یعفور اسمش عبدالله، اون هم امامی ثقه است از امام صادق علیه السلام. خب روایت مسند هست، موثقه هست علی الاقوا، چون اونجا یک فتحی داریم ابن فضال درباره پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم هم باشه که اختلافی بود، امامی و ثقتون علی الاقوا. در نتیجه میگیم روایت مسند است منتها موثقتون علی الاقوا و سندش خوبه. حالا اذا رضیه، هنگامی که راضی شود صاحب حق یعنی مدعی به قسم خوردن منکر حقش، حق اون صاحب حق که ضمیر حقی میخوره به اون مدعی، پس قسم بخورد، پس قسم بدهد، فاستحلفه یعنی پس قسم بدهد و طلب قسم بکند مدعی از منکر، فحلف اون منکر، منکر قسم بخورد این که حقی لهو برای اون مدعی نیست قبله، یعنی از جانب منکر، در واقع قبله ضمیرش که میخوره به خود همون منکر، یعنی از جانب من میخواد بگه که منکر میگه از جانب من حقی برای مدعی نیست. ذهبت الیمینو یعنی در واقع سلب میکند قسم و از بین میبرد قسم حق مدعی را. بنویسید در دنیا، این دیگه معلومه دیگه، حق مدعی رو میبره نه مطلقا، که منظور در دنیاه، در دنیا این مدعی با این قسم و منکر متضرر میشه اگر واقعا مدعی در ادعاش صادق باشه و حق با او باشه ولی نتونه به حق خودش برسه. پس دعوایی برای مدعی نیست. ابن ابی یعفور میگه به امام علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم اگرچه بر اون منکر، بر ضد منکر بینه عادل باشد، دو شاهد عادل داشته باشد، بازم همینطوره، بازم یعنی ذهبت الیمینو به حق المدعی. حضرت جواب دادند بله، اگرچه ادعا و اگرچه اقامه بکند مدعی بعد از اینکه قسم داد و طلب قسم کرد از منکر که قسم بخوره به خدا، 50 قسامه، 50 تا شاهد. خوب دقت کنید، قسامه بنویسید که الجماعت من الناس، چون در روایات دقت کنید یا در کتب فقهی قسامه بعضی وقتا معنای کسایی میده که قسم میخورند، بعضی جا به معنی شهادت دادن هست، اینجا به معنی شهادت دادن. بنویسید اینو، این مال جمهرة اللغة کتاب لغوی جلد 2 صفحه 852 که توضیح خیلی خوبی داده، میگه الجماعة من الناس یشهدون او یحلفون علی الشیء و سمو قسامه لأنهم يقسمون على الشيء أنه كان كذا وكذا أو لم يكن. پس اینجا به معنی شاهده، زیر قسامه می‌نویسید شاهد، 50 قسامه این 50 تا شاهدن بعدم بیان قسم بخورن. راوی سوال کرده دو شاهد عادل، حضرت جواب دادن 50 تا شاهدن بعد بیان، بازم فایده ای نداره. نعم، و اگرچه مدعی اقامه کند بعد از این که طلب قسم کرد از منکر که قسم بخوره به خدا، 50 قسامه 50 تا شاهد هم بیاورد، حقی برای اون مدعی نیست. ما کان له، کان یعنی حقی برای اون مدعی نیست، و اون یمین، یمین منکر باطل کرده هر چیزی را که ادعا کرده مدعی اون را قبل از حلف منکر، قبله ضمیرش میخوره به حلف منکر. قبل از حلف منکر هر ادعای داشته با این یمین منکر همه اونا باطل میشه. مما قد استهلفه علی، از اون چیز که قسم طلب و قسم کرده از منکر در اون باره، در باره اون گفته خب حالا ادعایی که من دارم تو قسم بخور که این ادعایی که من میکنم کذبه، ادعای من درست نیست، من حقی ندارم. این میاد ولو 50 تا شاهدم بیاره پس اشتباه نشه. قسامه همه جا به یک معنا نیست. یه وقت بحث لوس قسامه ما داریم، یه بحث بسیار مفصل و گسترده‌ای هست. در بحث لوس قسامه مثلا در جایی اصل دعوا برای قاضی برای بازپرس مهرز شده و این رو کسی منکر نیست، حتی خود اون مدعی هم اصل جر و بحث رو و دعوا رو اونجا مشاجره رو منکرش نیست، ولی اینکه این مدعی میگه این زده مثلا دست منو شکسته، این زده بینی منو شکسته، این زده چشم منو کور کرده، این رو اون مدعا علیه قبول نداره، اون رو قبول نداره. اینجا از موارد لوس قسامه میشه، اون میاد مثلا 50 تا قسم میخوره و حرف خودشو میاد از این طریق میخواد ثابت بکنه و فرضهای مختلفی داره در زمینهای مختلف. اونجا بحث قسم خوردنه، اینجا بحث شاهده. برای همین این لغوی هم حواسش خوب بوده، میگه چی؟ یشهدون او یحلفون، بعضی وقت معنی شاهده، بعضی وقت معنی قسم خوردنه. این روایت، حالا این روایت رو ما واقعا میتونیم دلیل بر این بگیریم؟ اصلا از اینجا میتونیم درباره تقاس استفاده بکنیم یا روایات آیندهی که داریم؟ حالا بازم روایت بعدی رو میخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. اینجا میخواد اینو بگه که دلیل این روایت، بنویسید این روایت دلیل بر این است که همین روایت که خوندیم تمام شد توضیح دادم. این روایت دلیل بر این است که مدعی بعد از حلف منکر حق مطالبه حق و حق برگشت به دعوا ندارد. تموم شد دیگه، اون یمین اون قسمی که منکر خورده دیگه اینها رو جلوشو گرفته. بعد این رو بعضی اومدن گفتن که ولی دلالت ندارد، تا اونجا که آدمه اینو بعضی گفته باشن، حالا این نمیدونم اینو از طرف خودم نوشتم یا از طرف دیگران، و دلالت ندارد بر عدم جواز مقاصه از مال منکر. نسبت به اون حرفی نداره. عدم جواز مقاصه از مال منکر.
این دیگه چیزی نداره نسبت به مقاصه.
خب برای همینی که مرحوم محقق نجفی اومدن چی گفتن؟ گفتند و این کان استفاده و حرمت تصرف فیها باطنن من النصوص الاتیه لا یخلو من صعوبته. میگه خالی از صعوبت سختی نیست. برای همینی دیگه عرض کردم این واقعا کار به اون جنبه میگه نداره. بعد طرف میگه آقا شما وقتی که دعوا ساقط شد، اون دعوا ساقط خوده، از آثار حلف منکر چیه؟ یکی اینه که سقوط دعوایه. خب این دعوا که ساقط شد، بعد اینجا روایت چی میگه؟ کانت الیمینو قد ابتلت کل مدعاه قبله مما قد استهلفه علیه. خب وقتی اونا رو همه رو از بین برده، خب دیگه یکی از آثار دیگه‌اش چی باشه؟ یکی دیگه از آثارش همین مسئله عدم جواز مقاصه باشه. دیگه اون هیچی ازش باقی نمیمونه. این یمین منکر میگه میاد همه رو از بین میبره. ولی محقق نجفی میگه از این روایات برداشت کردن این قضیه سخته، خالی از صعوبت و سختی نیست. و بعضی به صراحت میان میگن که این اصلا چنین دلالتی نداره. فقط اون قسمت اولو داریم که حق مطالبه حق و هر برگشت به دعوا نداشته باشه. ولی این مسئله تقاس رو، این رو میگن دلالت نداره. حالا روایت بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حلف لکم بالله علی حق فصدقوه و من سألکم بالله فاعطوه ذهبت الیمین به حق المدعی ولا دعواله. هر جا که کم زیاده خودتون درستش کنید. نبی مکرم اسلام گفتند، فرمودن که کسی که قسم بخورد برای تو به خدا بر حقی، پس تصدیق کنید او را. بس کسی که درخواست کرد از شما و بالله، پس اون رو میگه که شما را به خدا قسم داده که یه چیزی به ما بدید، سوال کرده، مسئلتی داشته، درخواستی داشته، فاعطوه، پس به او اعطا بکنید. یه قسم میبرد حق مدعی را. بنویسید در نسخه دیگه داره به دعوال مدعی، به حق المدعی. نسخه دیگر بنویسید به دعوال مدعی. یمین، اون یمین حق مدعی را میبرد و از بین میبره، سلب میکنه. نسخه دیگه میگه یمین دعوای مدعی رو میبرد، ولا دعواله، و دعوای دیگر برای مدعی نخواهد بود. در واقع اینطور معنا کردن، ای لا تبقا دعواله، دیگه دعوایی براش باقی نمیمونه. لا دعواله یعنی دعوایی دیگه براش باقی نمیمونه، اون یمین همه رو از بین میبره. نشانی الفقیه جلد 3 صفحه 62 حدیث 3341.
اون اولی نشانیش کجا بود؟ حدیث اول.
حدیث اول نشانیش کافی جلد 7. اون نشانی روایت ابن ابی عفو رو بنویسید. کافی جلد 7 صفحه 417 حدیث 1. سلسله سندش هم که عرض کرده بودم. این روایت، خب عرض کردم، در ملا یحضره الفقیه مسمع ابو سیار این طریقش رو اونجا بیان کرده که شیخ صدوق گفتن که طریقم کیه که من رسوندم به مسمع ابو سیار. میگه که علی ابن ابراهیم، ببینم این سلسله سندش، ها طریقش اینه، نه میگه ابی، طریقش اینجاست، میگه ابی یعنی علی ابن حسین ابن بابویه القمی که امامی صدق است، میگه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسین ابن سعید ان القاسم ابن محمد ان ابان. بعد اونجا هم داره که روا ذلک مسمع ابو سیار. حالا ببینیم تک تک این روات رو، خب پدر شیخ صدوق امامی ثقه، سعد ابن عبدالله قمی امامی ثقه، احمد ابن محمد ابن اشعری امامی ثقه، حسین ابن سعید اهوازی امامی ثقه، قاسم ابن محمد الجوهری هست، واقفی مختلف فیه و هو ثقه ظاهرا، ابان هم که منظور ابا ابن عثمان الاحمر هست، امامی ثقه من اصحاب الاجماع. مسمع ابو سیار منظور مسمع ابن عبد الملک هست، امامی ثقتون ظاهرن. این روایت هم مسند هست، موثق هست ظاهرن. روایت بعدی و فی خبر آخر عن الصادق علیه السلام فی الرجل، بله موثق است ظاهرا، چون اونجا قاسم ابن محمد جوهری واقفی بود و وثقتون ظاهرا بود. و درباره اون ثقتون ظاهرن داشتیم، درباره مسمع ابو سیارم امامیون ثقتون ظاهرن داشتیم. اینه که باید نتیجه تابع اخص مقدماته و اونجا بیاری. فر رجله یکون له على الرجل المال فيجهده قال ان استهلفه فليس له ان ياخذ شيئا منه. رو خط بزنید. و ان تركه ولم يستهلفه فهو على حقه. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست، این هم نشانی روایت رو بنویسید، کافی جلد 7 صفحه 418 حدیث 2 سلسله سندش اینه، علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن ابراهیم ابن عبد الحمید عن خضر النخعی عن ابی عبدالله علیه السلام. علی ابن ابراهیم که مشخص امامی ثقه، پدر مختلفون فیه و هو امامی ثقتون علی الاقوا، ابراهیم ابن هاشمه. محمد ابن اسماعیل منظور البندقی نیسابوری مختلفون فیه و هو امامی ثقتون ظاهرن. فضل ابن شازان نیسابوری که امامی ثقه است. ابن ابی عمیرم محمد ابن ابی عمیر امامی ثقتون من اصحاب الاجماع. ابراهیم ابن عبدالحمیدم که الاسدی امامی ثقه است. این خضر نخعی، این خضر ابن امر نخعی هست، امامیون لم ینتزه حالو، حالشون روشن نیست، در نتیجه روایت میشه مسند و ضعیف به واسطه همین خضر نخعی. حالا خود روایت اینجا سوال میشه درباره مردی که برای اون مرد است بر مردی، بر یک مرد دیگری مال، پس اون مرد، این مرد دومی انکار میکند اون مال را. امام علیه السلام گفتند اگر طلب قسم کرده باشد اون مرد اول از اون مرد دومی که منکره و ان استهلفه، بعد اینجا کنارش هم بنویسید و منکر قسم هم بخورد، اینجا تقدیر داره،
این مرد دوم انکار میکنه،
مرد دوم انکار میکنه، بله دیگه، اولی مدعیه، رجل اول مدعیه، رجل دوم منکره، مدعا علیه. بعد این رجل اول که مدعیه، حضرت گفتند که اگر طلب قسم بکند از اون مرد دوم که منکره، بعد اینجا نداره که و منکر هم قسم بخورد، یه وقت از طلب قسم میکنه نخور، ولی اینجا قرینه نشون میده که قسم هم بخوره، قرینه داره، و منکر هم قسم بخورد پس نیست برای اون مدعی، اون مرد اول، این که بگیرد چیزی را، ان یأخذ شیئا، هیچی نمیتونه بگیره. و اگر رها کند ترکهو، یعنی و اگر رها کند منکر را، ترکهو میخوره به اون مرد اول ضمیرش، اون بعد اون، و اگر اون مدعی رها بکند اون منکر را که مرد دومی باشه و طلب قسم نکند از اون منکر، فهو علی حق، پس این مرد یعنی مدعی بر حق خودش هست و حق او ساقط نمیشود، فهو علی حق، حقش ساقط نمیشه چون قسمی نخورده که بخواد حقش رو از بین ببره، طلب قسم نشده، رهاش کرده، فعلا بر حقش هست. ولی اگر طلب قسم بکنه اون هم قسم بخورد، از کردم این استهلفه او فقط داره، ولی اینجا قرینه نشون میده که منکر هم قسم بخورد هست، اینجا دیگه حق نداره چیزی بگیره، اون قسم میاد همه چیز رو از بین میبره و حق اخذ نداره. بعد اینجا بعضی ها که به سابقه خواهم بیان استفاده بکنن چی رو؟ حرمت تقاس رو، این که حضرت فرمودن فلیس له ان یأخذ شیئا، این که چیزی بگیره اخذ بکنه، خب یکیش به چیه؟ یکی اخذ با حالت تقاس دیگه، اینجا نه تنها نمیتونه بیاد اونجا حضوری ازش درخواست بکنه بلکه اینجا بگیم تقاص هم نمیتونه بکنه، چون اون قسمی که مدعا علیه خورده و منکر خورده دیگه این ادعاش رو ساقط میکنه و از آثار حلف اینه که حق تقاص هم نداشته باشه. روایت بعدی، و قال عبدالله ابن وزاه، این روایت هم سندش کافی، مدرکش کافی جلد 7 صفحه 430-431 تو این دو صفحه است، حدیث 14 سلسله سندش هم اینه، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن ابی عبدالله الجامورانی عن الحسن ابن علی ابن ابی حمزه عن عبدالله ابن وزاه قال الاخر. خب محمد ابن یحیی که العطار امامی ثقه است، محمد ابن احمد هم که منظور محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری هست، امامی ثقه است. ابی عبدالله الجامورانی اینجا قومی ها تضعیفش کردن و رمی به غلوف شده. حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم که البتائنیه من رؤسای الواقفه هست ضعیفه. عبدالله ابن وزاه هم که امامی ثقه است، در نتیجه روایت میشه مسند و ضعیف. یه نکته اساسی من اینجا در رابطه با نکته رجالی خدمت شما عرض بکنم قبل از اینکه روایت رو بخونم. ببینید اینجا درباره ابی عبدالله جامورانی داره ضعفه القمیون و قد رمی بالغلو. قمی ها خوب دقت داشته باشید، اگر ما در جای دیدیم که یک راوی فقط قمی ها نسبت به نظر بدی دارند و اون رو تضعیفشونم غلو باشه، رمیه به غلو باشه، قومی های قدیم بسیار سخیر بودن اون در رابطه با این روات و یه راوی یک کافی بود یه روایتی در شأن اهل بیت یک سطح خیلی بالایی بیاد بگه، فورا رمیه به غلو میشد. طبق مبنای قومی های قدیم 99% ما ایرانی ها، نه تنها ما ایرانی ها، ما ایرانی ها، ما عراقی ها، ما شیعیان، 99% ما رمیه به غلو میشیم. یا خب یعنی شما توقع دارید هر چی روایت در شأن اهل بیت هست مثلا معمولی باشه، پایین باشه. اینی که یکی از علما، بله استادم آیت الله مظاهری، میگن که اگر کسی رو قومی ها رمیه به قلوبش کردن این دلیلی بر حسنشه، این خوبیشه، حتی تا این حد تمام اینایی را که قومی ها تضعیف میکنند، البته به شرط این که منحصر باشن، وقت هست نه قومی ها تضعیف کردن، دیگران هم تضعیف کردن یا حداقل سکوت کردن، دیگران یا نظری دیگه داده باشن، اگر دیگران یک راوی رو تایید کرده باشن، یعنی اون رجالیون اصلی، یعنی کشی، نجاشی، شیخ طوسی، اینها، این چند تا بزرگوار که رجالی های اصلی هستن، اگر شما جای دیدید یک راوی رو اینها گفتن ثقتون یا گفتن امامیون ثقتون، تایید کردن، قبول کردن، در مقابل داشتید که قومی ها رمی به غلوف کردن و تضعیفش کردن به واسطه رمی به غلوف، اون نظر غیر بر نظر قومی ها ترجیح داره، چون متاسفانه قومی های قدیم در این زمینه افراط می کردن. بله، نه اینکه اون زمان ما اهل غلوف نداشتیم، داشتیم، قطعا داشتیم، در همون زمان داشتیم، قبلش داشتیم، بعدش داشتیم، الان هم داریم. و اهل غلوف به اون که ما هم همچنان عده از اون رباتی که بودن یا عده از اشخاصی که بودن که اینها مورد ترد اهل بیت بودن، که چند روز پیش من عرض کردم درباره زمان امام هادی علیه السلام داشتیم افراد اهل غلوف، نه اینکه بگیم نه اهل غلوف نداشتیم، داشتیم، ولی قومی ها مشکلشان این بود که یک کسی میومد در شأن اهل بیت یک روایات سطح بالایی رو نقل میکرد، از درکش و هضمش باز میموندن، عاجز بودن، اون طرف رو رمیه به قلوب میکنن. خب این که دلیل نشد که شما بخواد شما این روایت رو برو بفهم درک بکن بعدن صرف این که یه روایت در سطح باله. بله یه وقت این روایت، این مطلبی که داره میگه ازش غلو میباره، هیچ قابل توجیه نیست، با مقام الوهیت و ربوبیت منافات داره، حرفی نیست. شما قرینه داشته باشید، اونجا الفاظی در اون روایت وجود داشته باشید دال بر علو، ما هم قبول داریم، اون باید مطروده. ولی اینکه بیاد صرف اینکه یک روایات درباره اهل بیت بگه که سطحش خیلی بالاست، این دلیل بر علو نمیشه. و آیت الله مظاهری حتی تمام اینها رو که قومی ها از دم تضعیف کرده و اینها رو، غیر از اونها که واقعا همه هم به عنوان اهل علو قبول دارین، اصلا گویا این رو ایشون توصیف کرده. در همون قریب العهد به اهل بیت، در عصر غیبت، بله بله، خصوصا در عصر غیبت صغرا و نه دیگه، مثلا بگیم حالا غیبت صغرا، همون قدیم دیگه، همون زمانی که قابل اعتنا بوده، یعنی خود زمانی که علمای علم رجال می اومدن درباره روات حرفی بزنن، نظر قمی ها همون زمان مد نظر بوده یا مقداری قبلش، همون نزدیک به همون زمان ها، اونها متاسفانه در این زمینه خوب بعضا عمل نکردن و صرف تضعیف اونها از جهت غلو کافی نیست، مگر که الفاظی چیزی از اون روات داشته باشیم که دال بر غلو باشه ما هم میپذیریم. بله،
عدم توصیب رو نبو نبو به ما نمیرسوندن، مثلا سوال میکردن که آیا این شخصی که قومی ها دارن تضعیفش میکنن،
من چنین چیزی ندیدم. عرض کنم که حالا بازم جای بررسی داره. فرجله، خب اینه که خوندم حالا روایت عبدالله بن بزاه، این میگه کانت بینی و بین رجل من الیهود. صفحه قبل یادتونه گفته بود خبر الیهودی، خصوصا خبر الیهودی، الان منظور همونه. کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملتون فخاننی به الف درهمن فقدمته الى الوالی فاهلفته فحلف وقد علمت انه حلف یمینا فاجره فوقع له بعد ذالک عندی اضافه کن عندی ارباهن و دراهم کثیرتون فأردت أن أقتص، این اصلاحش کنید، أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها، يا أهلف نيست حلف، وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته بالقصه. بعدم برید بنویسید، این طولانیه، من الان براتون میخونم. اینجا زده اخبرته بالقصه، ولی اخبرته انی قد اهلفته فحلف و قد وقع له اندی مالون فان امرتنی ان آخذ منه الالف درهم نلتی حلف علیها فعلتو. اینو بعدم مراجعه کنید، اضافه کنید. فکتب علیه السلام لا تأخذ منه شيئا ان كان قد ظلمك فلا تظلمه ولولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذها ها در اینجا ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مزت اليمين بما فيها. بعد اینجا اضافه کنید فلم آخذ، روایت ها فلم آخذ منه شیئا و انتهیتو الى کتاب ابی الحسن علیه السلام، پس شد فلم آخذ منه شیئا و انتهیتو الى کتاب ابی الحسن علیه السلام. میگه بین من و بین مردی از یهود معامله اتفاق افتاد، فخاننی به من خیانت کرد، بنویسید یعنی دزدید، یا منظور اینه که دو، پس فخاننی به الف درهمن یعنی 1000 درهم منو دزدید، پس بردم او را نزد والی. پس من قسم دادم او را، فحلفه از قسم خورد اون مرد یهودی. و حال اون که با حالی است، و حال این که می دانستم که او قسم خورده، قسم فاجره و کاذبه، فاجره یعنی کاذبه، قسم دروغ خورده. پس واقع شد برای اون یهودی بعد از مدتی، بعد از ذالک یعنی بعد از مدتی، بعد از ذالک می‌نویسید، بعد از مدتی واقع شد برای او نزد من سودها و درهم‌های زیادی. بعد از اون من سود درهم‌های زیادی به دست آوردم. اندی یعنی نزد من.
اندی کلا معنی رو تغییر میده. اندی باید باشه دیگه.
اندی باید باشه، بله. اندی نزد من سودها و درهم‌های زیادی واقع شد بعد از اون. پس من اراده کردم که تقاص کنم اون 1000 درهمی که برای من نزد اون مرد یهودی بود و قسم خورده بود اون مرد یهودی بر اون 1000 درهم ها، یعنی 1000 درهم. یعنی اینا ببینید با هم دیگه معامله شده بود، اینا مخلوط شده بوده، اینا پول پلشون و وسایلی که داشتن اینا مخلوط شده، منتا این 1000 درهم رو خیانت کرد رفت. توجه، یه چیزایی از اون مونده بوده، برای همین براش جای سوال بوده، چیزایی از اون مونده بوده، مثل دوتا شریکی که اینجا یک اموالی داشتن، چیزایی داشتن، وسایلی داشتن، بعد این پول رو از دخل برداشته فرار کرده، یه چیزایی هم ازش اینجا پیش این مونده، بعد اینم فروخته، یه سودای به دست آورده. میگه من سودای زیادی به دست آوردم. بعد گفتم خب حالا که این برداشته، من اون 1000 درهمو که خیانت کرد، که خب من از همین سودایی که بردم که از اموال مشترک بین ما دوتا بوده، من اینو تقاص بکنم. میگه چیکار کردم؟ میگه نوشتم به امام کاظم علیه السلام، ابوالحسن یعنی امام کاظم علیه السلام، پس خبر دادم به حضرت که من او رو قسمش دادم، پس قسم خورد و واقع شد برای او نزد وقع له اندی مالون. ببینید اینجا داره میگه مالی نزد من داشته، پس اگر امر بکنید، دستور بدید شما به من این که من از اون مال بردارم 1000 درهم را که قسم خورده بر اون، فعلتو، اگر شما بفرمایید، امر بفرمایید، من بردارم. حضرت چی جواب دادن؟ حضرت فرمودن که نوشتن لا تأخذ منه، بر ندار منه، یعنی از اون مال یهودی، از اون مال یهودی چیزی رو بر ندار. اگر به تو ظلم کرده است، پس تو به او ظلم نکن. ولولا انک رضیت به یمینهی فحلفته، اینطور بنویسید، و اگر چنین نبود که به قسم خوردنش راضی شدی و قسمش دادی، پس امر می کردم به تو اینکه برداری اون 1000 درهم را، ها یعنی همون 1000 درهم، 1000 درهم. ولی مشکل اینجاست که قسم راضی شدی به قسمش، قسمش دادی، دیگه کار از کار گذشته. من به تو امر می کردم اینکه برداری اون 1000 درهم را از اموالی که در اختیار توست، من تحت یدک، یعنی از اموالی که در اختیار توست، ولیکن تو رضایت دادی به قسم اون مرد یهودی، پس برد و فقط مزت الیمینو به ما فیها، یعنی اون قسم برده با هر چی که در اون بود، فقط مزت الیمینو به ما فیها، بله، به هر چی که درباره اون یمین قسم خورده، با هر چی که در اون یمین بوده، همه رو با خودش برده دیگه. همون عبارت که بود ذهبت الیمینو به حق المدعی، این میبره دیگه، این قسم که میاد اثرش اینی که شما دیگه نمیتونید، این حرمت اخذ داره، حرمت تقاص داره، فلان، سریع روایت دیگه ان اقتص. ولی روایت چیه؟ اساس سند ضعیفه، از کدام مسند و ضعیف است، ولی سریع روایت چیه؟ فأردت أن أقتص الألف درهم، که من تقاص بکنم. ولی اینجا حضرت اجازه تقاص چیه؟ ندادن دیگه، اجازه ندادن، چون اینجا میگه من خواستم تقاص بکنم، حضرت فرمودن فلا تأخذ منه شیئا، که این رو بعضی هم میگن که البته اگر سند مشکل سندش رو بتونیم حل بکنیم که خب ضعیفه، و الا از حیث دلالت، دلالت بر حرمت تقاص هم داره. پس یکی از آثار حلف که حرمت تقاص باشه با همین چی روایت بخوام بیان ثابت بکنن، و البته ما نیاز به روایت دیگری داریم. اگر ما باشیم هم یک روایت ضعیف که نمیتونیم مشکل حل بکنیم، مگر اینجا عمل اصحاب رو داشته باشیم و بیایم اونجا مثلا شهرت فتوایی داشته باشیم، عمل اصحاب و فقهای قدیم بیاد جابر ضعف سند باشه، اون یه بحث دیگه.
فلسفه یهودی هم که همه قبول دارن، خود فلسفه یهودی هم که کسی تشکیف
نمیکنه، اونم کسی حالا من ندیدم تشکیف بکنه. بعد میگه که فلم آخذ منه شیئا، پس من هم از اون چیزی بر نداشتم، و انتهیت الی کتاب ابوالحسن علیه السلام، و اکتفا کردم به نامه امام حسن علیه السلام. و انتهیت الی کتاب ابوالحسن بنویسید، و اکتفا کردم به نامه امام کاظم علیه السلام، به همین اکتفا کردم و تمام دیگه، این ور اون ور نزدم که حالا چیکارش بکنم، به همون دستور حضرت عمل کرد و این تقاص رو انجام نداد. الا غیر ذالک من النصوص، غیر اون از روایاتی که هست. بعد این روایت کجای پایین زده؟ وسائل باب 48، ولی جلد و صفحاتش مشخص نکرده. بنویسید جلد 23 صفحه 285 تا 287، روایت دیگر اونجا وجود داره که از اونها بخوان هم سقوط دعوا رو استفاده بکنن و هم حرمت تقاص رو و هم عدم جواز عود در دعوا را. اون بحث بود دیگه، و ولو آود المطالبه اسم ولم تسمع دعوا فلان، اینا رو، این آثار حلف رو از دل این روایات بخوان استفاده بکنن. و منها صریحا و ظاهرا یعلمو انه لو اقام المدعی بینتن به ما حلف علیه المنکر لم تسمع کما هو المشهور. و از این نصوص ها، میخوره به اون نصوص، از اون نصوص صریحا و ظاهرا دانسته میشود. بعضیاش به صراحت اینو میگن، بعضیا ظهور داره. این عنوان این بحث جدیدو بذارید، فی عدم، عنوانش بنویسید فی عدم سماع البینه بعد حلف المنکر، بعد حلف المنکر و عدمه، چون بعضی ها میگن نه سماع، قائل به سماع هستن، جا اختلافه که آیا ما بشنویم بینه رو یا نشنویم. بحث اینه که اگر مدعی درباره اون چیزی که منکر اومده قسم خورده، بیاد بعد از حلف و منکر بیاد بیانه بیاره. اینجا مشهور فقها میگن که این بیانه شنیده نمیشه، یه قوله. بعد قول دیگر میگه که اون بیانه بهش عمل میشه در صورتی که قبل از حلف منکر سقوط حق مدعی با یمین رو شرط نکرده باشه. بگه آقا من دارم قسم میخورم، تو میگه قسم، از من طلب قسم کردی، قسم میخورم، ولی به شرط این که بعد ادعایی نداشته باشی، نگه آقا بازم حق دارم فلان دارم. این رو اگه به شرط کرده باشه عمل به بیانه نمیشه، ولی اگه شرط نکرده باشه عمل به بیانه میشه. یعنی یه قول، قول به تفصیله، این قول داریم. قولهای دیگر هم داریم. یه قول دیگر اینه که اگر مدعی، ببینید پس قول اول شد قول مشهور، قول دوم قول به تفصیلی که عرض کردم، قول سوم، سوم چی میگه؟ میگه اگر مدعی بیانه رو فراموش کرده باشه یا علم به اون بیانه نداشته، بازم شنیده میشه. یعنی درسته قسم خورده، تو محکمه بیانه هم ارائه نکرده، بعد از حلف منکر یادش اومد من بیانه داشتم، چرا با من گفت بیانه، گفتم ندارم، الان یادم اومد بیانه دارم، یا فراموش کرده بود، یا محقق نجفی میگن که اصلا علم به بیانه نداشته، بعدن علم به بیانه براش حاصل شده، میگن شنیده میشه. و این احلفه، اگرچه منکر چیکار کرده باشه اگر که اونجا قسمم خورده باشه و خود اون درخواست قسمم کرده باشه، اونم قسم خورده باشه. بعد عرض کنم که این یه قول، ولی در خود محقق نجفی درباره اقوال دیگر غیر از قول اول میگن که هیچ کدوم از اینا درست نیست، همشون مردوده و توضیحاتی میدن که عرض میکنم. و منها صریحا و ظاهرا یعلم انه لو اقام المدعی بینتا بما حلف علیه المنکر لم تسمع کما هو المشهور. این شد قول اول. بل ان خلاف الشیخ والغنیه الاجماع علیه لانه لا حق له فلا تكون البینه حجه له و ان کان قد قیل. این قول دوم. کما ان المفید و ابن حمزه و القاضی یعمل بها ما لم یشترط المنکر سقوط الحق بالیمین و قیل قیاسا علی الاقرار خط تیره الواضح الفرق بینه و بین البینه ولو للنص الذی تسمعه فیه و الاجماع خط تیره کما ان ابن ادریس و غیره و موضع من المبسوط ان نسی بینتن او لم یعلم بها سمعت و ان احلف و ان المختلف انه قواه بل ان موضع آخر منه انها تسمع مطلقا ولكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت ان الاول هو المروی. اگر اول رو اسم ان بگیریم میشه ان الاول، ولی اگه خودمون باشیم عبارت شرایع میشه ول اول هو المروی دیگه. این مسئله هست. پس هم الاول میتونیم بخونیم، منتها چون متن اصلیه باید بگیم، مجبوریم بگیم الاول هو المروی. المعمول به عند المعظم بل الظاهر انه اجماع. و از این نصوص صریحا یا ظاهرا دانسته می شود که اگر مدعی بینه اقامه کند به ما حلفه، یعنی درباره اون چه که قسم خورده است درباره اون چیز منکر، لم تسمع، این بیانه شنیده نمیشه. لم تسمع یعنی اون بیانه، بیانه شنیده نمیشه. همونطوری که قول مشهور این است، بنویسید نسبه الی الاشهر فی مسالک، فی المسالک جلد 13 صفحه 449. بلکه از خلاف شیخ طوسی جلد 6 صفحه 293-294 مسئله 40 و غنیه صفحه 442. از خلاف شیخ طوسی و غنیه اجماع هست بر این عدم سماع علیه، یعنی عدم سماع که این بیانه شنیده نمیشه. چرا؟ چون حقی برای مدعی نیست، پس بینه حجت برای مدعی نیست. بنویسید، بنویسید که بینه اگر قبل از حلف منکر باشد حجیت دارد، نه بعد از حلف منکر. قبلش حجیت داره، بعدش دیگه حجیت نداره. اگرچه گفته شده همونطوری، این قول دوم همونطوری که از مفید هست، بزنید المقنعه صفحه 733 و ابن حمزه الوسیله صفحه 213 و قاضی ابن براج. بنویسید نقل عنه فی المختلف، تو کتاب خود ابن براج پیدا نکردم، اینو برای همین میگم. نقل عنه فی المختلف، علامه نقل کرده، نسبت داده، جلد 8 صفحه 414، در یه چاپ دیگری هست صفحه 397. خب گفته شده همونطوری که از این بزرگواران هست که عمل می شود به بینه مادامی که شرط نکرده باشد منکر. بنویسید قبل حلف، قبل حلفه لم یشترط المنکر، زیرش بنویسید قبل حلفه، قبل از قسم خوردنش. مادامی که شرط نکرده باشد منکر قبل از قسم خوردنش، چه چیزی رو شرط نکرده باشد؟ سقوط حق مدعی را، الحق یعنی حق مدعی را، با یمین، یعنی با یمین خودش، بالیمین یعنی با یمین خودش. یعنی مدعا علی شرط نکرده باشد که با یمین او نوشته بر ضد او محو شود، یا این که با یمین او مدعی رضایت دهد که دعوایش ساقط شود و دیگر ادعایی نداشته باشد. این مطلب را از کجا گرفتم؟ بنویسید از همون مقنعه، المقنعه صفحه 733، متخذ از المقنعه است. این توضیح رو اونجا دادن، این عبارتی که علامه محقق هلی آوردن در مقنعه اینطور نیست، متفاوته. 733 اینجا کاملا توضیح داده شده. خب قول دوم میگه که به این بیانه عمل میشه به شرطی که چنین اشتراطی در بین نباشه. این قول دوم. قول سوم چی میگه؟ و قول و گفته شده منباب قیاس بر اقرار، که واضح هست فرق هست بین اقرار و بین بیانه، ولو برای نسی که و روایتی که میشنوی اون نس رو در باره اقرار و عرض کنم که اجماع، ولو برای نص باشه و برای اجماع، والاجماع عطف به این لنص هست. حالا این قیل اومده این کار کرده، ولی محقق نجفی میخوان تذکر بدن آقا شما اینجا اومدید قیاس به اقرار گرفتید و اون رو بیانه رو در کنار اقرار گذاشتید، اینها واضح است که با هم دیگه فرق دارن، بیانه و اقرار اینها یکسان نیستن. منتها خب یه عده اومدن اینطور مقایسه کردن، همونطوری که از ابن ادریس هست که چی؟ بنویسید نقل عنه فی المختلف، حتی این نسبت درست نیست، الان عرض میکنم. نقل عنه فی المختلف جلد 8 صفحه 414، تو یک چاپش 414 است، در چاپ دیگر همون جلد 8 هست منتها 396 397 تو این دو صفحه است. بنویسید ولکن الموجود فی السرائر جلد 2 صفحه 159 موافق للمشهور، همون قول مشهوره، یعنی عدم سماعه. این نسبتی که محقق نجفی دادن به ابن ادریس، این نسبت درست نیست. ایشون قائله به این قول نیستن که این نسیه سمعت و این اهلف، این قول درست نیست. اینجا در واقع چرا بهشون به اشتباه افتاده؟ به اشتباهی که علامه در مختلف کرده به اشتباه افتاده دیگه. دیده علامه نسبت داده به ابن ادریس همین قولی که الان میخوام بخونیم، همین قول سوم رو، به اعتبار اون ایشون اومدن گفتن ان ابن ادریس، و حال این که خود سرائر جلد 2 صفحه 159 مراجعه میکنید موافق مشهوره و موافق هم قول اوله و مخالف با مشهور نیستن. این اجتماع پس از مختلف نشأت میگیره، همونطور که از ابن ادریس هست که این نسبت درست نبود و غیر ابن ادریس. بعد بزنید کل حلبی، غیر ابن ادریس کیه؟ بزنید کل حلبی الا ما نقل عنه فی المختلف، جلد 8 صفحه 414 در چاپ دیگر 396 397. مرادشون هم در کافی باید الکافی فی الفقه باشه، صفحه 447. بنده نوشتم دست نیافتم که اونجا مرحوم حلبی چنین مطلبی درباره این قضیه من دست پیدا نکردم. مختلف علامه چجوری بهشون نسبت داده، ازشون نقل کرده، حکایت کرده، اونو من نمیدونم. و الا ما هم الکافی فی الفقه ازشون داریم، من اونجا بهش دست پیدا نکردم. این نقل علامه است. و کجاست؟ از جایی از مبسوط، بزنید جلد 8 صفحه 210. بعد بنده زدم ظاهر مبسوطینه، یعنی ایشون به صراحت اینطور نسبت دادن موضع من المبسوط، بنویسید که بهتر بود بزنن ظاهر المبسوط. اونجا میشه استظهار کرد، تصریح نداره شیخ طوسی در جلد 8 صفحه 210 به این مطلب، استظهار میشه کرد، برای همین بهتره بزنیم ظاهر المبسوط، ولی ایشون گفتن من المبسوط. خب قول سوم چیه؟ قول سوم اینه که ان نسیه، اگر مدعی فراموش کند بیانه را، او یا علم نداشت مدعی به اون بیانه، شنیده می شود اون بیانه. و این احلف، اگرچه مدعی احلاف دیگه، احلف یحلف احلاف قسم دادن، اگرچه خود مدعی قسم داده باشه اون منکر رو، نگفته به این حلف که، گفته به این احلف، یعنی قسم داده باشد منکر رو، قسم داده باشه منکر رو، بازم شنیده میشه، ولی به شرط اینکه بیانه رو فراموش کرده باشه. اونا میگن این اولم یعلم بهاره که محقق نجفی آوردن، ولی اون چیزی که در شرایع هست یا اون بزرگان آوردن چه آوردن؟ اونا گفتن که اگر بیانه رو فراموش کرده باشه، سمعت و این احلف. و از مختلف علامه است که انهو، این که اون شیخ طوسی، انهو زمیش به شیخ میخوره، این که شیخ تقویت کرده از این قول را که همین این نسیه بینتن سمعت و این احلف، تقویت کرده است اون رو. کجا جاش بنویسید این رو؟ جایگاش کجاست؟ مبسوط جلد 8 صفحه 158. بلکه از جای دیگری منه، یعنی از اون مبسوط است، همینطور که پایین نوشته. کجای مبسوط؟ بزن جلد 8 صفحه 158. بلکه در جای دیگر از مبسوط است که انها، این که بینه، تسمع و مطلقا، مطلقا شنیده می شود. یعنی اینجا چه فراموش کرده باشه مدعی بینه خودش، چه فراموش نکرده باشه، چه قسم داده باشه، طلب قسم ازش که اون رو قسم داده باشه نداده باشه، تمام تفصیلات رو بذارید کنار، اینجا چی فهمیده میشه؟ ایشون میگن که مطلقا شنیده میشه. ولیکن جمیع اقوال، بنویسید غیر از اول، لیکن الجمیع، جمیع اقوال غیر از اول، همونطور که میبینی درست نیست. بعد از اون که شناختی دانستی این که اول هو المروی، قول اول که چی بود؟ لم تسمع. قول اول لم تسمع بود، این مروی هست که عمل شده است به اون اول نزد بسیار از فقها، بلکه ظاهر این است که اون قول اول اجماعه، درش اجماع وجود داره.
قول اول که
لم تسمع بود، بله.
چطور اینجا گفتن آتش؟
خب نه، اون قول شیخ طوسیه، النها تسمع مطلقا، نظر شیخ طوسیه، بلکه از جای دیگری از اون مبسوط هست که این بیانه مطلقا شنیده میشه. یه حرف محقق نجفی نیست که، این حرف شیخ طوسیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.